بسم الله الرحمن الرحيم برا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل المهديين المنتجبين سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. قسمت نخستین آیه رو مطرح کردیم انشاءالله، ادامه آیه رو و آیات بعد از آن را در این نوبت تقدیم می‌دارم. خواندیم که حضرت پروردگار فرمود افرایت من اتخذ الهه هوا. پیامبر، آیا مورد مطالعه و بررسی قرار دادی حال و هوای اون کسی که هوای خیش را اله خود قرار می دهد، اله خود را هوای خیش قرار می دهد؟ از دو سوی ماجرا یکیست، نتیجه تفاوتی نمی کند. آن کسی که معبود خیش را هوای خیش قرار می دهد، یعنی به تمام وجود سرسپارده هوای خیش می شود به جای آن که تسلیم خدای خود باشد. در توضیح مطلب گفتیم که مراد از هوا چیست. امیال، کشش های درونی انسان هوا گفته می شود، اما ترکیب جمله برگرفته از قرآن هوا نفس است و نه نفس عن الهوا. مراد هوای نفس است، یعنی اون چه که در درون انسان از کشش ها و امیال و سلائق درونی و نفسانی است که بی محابا و بی مهار با برون آمدن از مهار عقل و شعر میدانداری می کند و مهار آدمی رو در دست می گیرد. این امیال توفنده و کشندهی که میل ها همچون سگان خفته اند که در ایشان خیر و شر بنهفته اند. توضیح دادم، تکرار می کنم، قوه عقل در وجود انسان به نمایندگی از خداوند و شرع حاکمیت دارد بر دیگر قوا، به خصوص دو قله قوای دیگر که بقیه قوای انسان یا بگویید بقیه فطریات، بقیه توانمندی های انسان زیر مجموعه این دو نکته قرار می گیرد، غضب و شهوت. هنگامی که غضب و شهوت تحت حاکمیت عقل عمل می کند، تحت حاکمیت شرع عمل می کند، شایسته، زیبا و مؤثر عوامل بلوغ و رشد و کمال آدمی است. همان گونه که توضیح داده شد، به هنگامی که این دو نیرو از حاکمیت عقل به در می رود، ویرانگر، آتش افروز و نابود کننده خود و جماعت و جامعه بشری است. پایان آن هم هلاکت و ویرانی دنیوی و اخروی است. پس مراد از آن که اتخاذ می کند اله خود را هوای خود، آن کسی که تمام اختیار خود را در بسته و سربسته می دهد به دست نفس، به دست امیال سرکشی چون غضب و شهوت، همان که عبدالبطن می شود، همان که عبد الشهوه می شود، همان که عبد الجاه می شود، همان که عبد الدرهم و دینار می شه، به تعابیر دیگری که در زبان بزرگان و حتی معصومین مشاهده می کنیم، سرسپارده و خود باخته در قبال چنین کشش ها و امیادی. به اینجا که رسید، خداوند سبحان می فرماید که در ادامه های این شریفه ذات حق چه می کند با این انسان و به بیانی سرنوشت این آدمی به کجا کشیده می شود که این وادی رو طی می کند. و ازله الله علی علم، این انسان را، این فرد را که اشاره کردم، من موصول شخص نیست، یه متغیری است که می تواند همگان جای اون بنشینند. یعنی این عنوان من موصول اساسا در کلام عرب عنوان عام است، و من و ما و ال تساوی ما ذکر و ها کسا زو عند تعین قد شهر، اینها موصول عامی هستند که عمومیت در انتباقشون داده می شود. ممکن است 7 میلیارد باشد، ممکن است 7 میلیون باشد، ممکن است 700 نفر باشد، ممکن است 7 نفر باشد در هر زمانی، این محدودیتی نداره، همگان را در بر می گیرد، ویژگی هاست نه شخص. فرمود و ازله الله، خداوند چنین کسی رو ازلال می کند، علا علم، خواهم گفت که دو معنا در این آیه داریم، فعلا ترجمه میکنیم علا علم من الله، با علم آگاهی و شناخت خدا هست چنین کسی، یا علا علم من، این ازلال با علم خود اون فرد شکل میگیرد و ختم علا سمعه، و خدا ختم میکند بر گوش او و قلب او و قرار میدهد بر بصر و چشم او قشابه و پرده را. خب بررسی میکنیم آیه شریفه رو به روش متداول. فرمود ازله الله علی علم. کلمه ازله از ماده ازلال به معنای به زلالت بردن، اهتدا پذیرش هدایت است، اهدا کسی رو به هدایت رهنمون کردن است، ازلال کسی رو به زلالت بردن است. خداوند در اینجا فرمود ازله الله، خدا چنین کسی رو ازلال می کند. اولین سوالی که در ذهنمون میاد این است که آیا شأن حضرت حق ازلال است یا هدایت کردن؟ خداوند هادی است. آیا خداوند مضل هم هست؟ از اسامی حضرت باری تعالی دیدید جایی خداوند مضل رو برای خودش به کار برده باشد؟ خیر. نه در دعای جوشن کبیر داریم در میان هزار نام خدا که یا مضل از اسامی الهی باشد، ای خدایی که ازلال می کنی، و نه در جای دیگری این عنوان و صفت رو برای خداوند داری، و نه کسی حق دارد خدا را به چنین نامی بنامد. پس مراد از این ازلال چیست که در اینجا مطرح می شود؟ دو نکته سریع و کوتاه و ادامه بحث. عرض می کنم این شیوه بیان شیوه ایست که در موارد مختلف چه نسبت به خدا و خلق در قرآن می بینیم و از قواعد ادب عرب همین چنین استفاده می شود. این صنعتیست به نام مشاکله، مشابهه، یعنی این که نمونه خارجیش رو عرض می کنم خدمت دوستان عزیز. خداوند این رخصت رو به ما می دهد، با همه این که روحیه رعفت است، رحمت است، دعوت به عفو است، اغماز است، همه چیزها که بلدید و گفتیم و صدها بار و عزیزان هم کاملا واقفید، اما کار به جایی می رسد که انسان غیرت دینی، انسانی، ایمانی و شرافت او اقتضا می کند راست آمد مقابل تعدی بایستد و پاسخ بدهد. فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم، اگر کسی بر شما اعتدا و تعدی می کند و تجاوز به حدود و حقوق شما می کند، شما هم به حقوق او تجاوز کنید. دقت بفرمایید، فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه، متجاوزگری تجاوز کرده است، شما می خواهید پاسخ این متجاوز رو بدید. آیا پاسخ تعدی و تجاوز و پاسخ ظلم، ظلم و تعدی و تجاوز است؟ خیر، این چنین نیست. اگر یه متجاوزگری رو سر جایش می نشانید، شما پاسخ اون رو دادید، این عدالته، این که ظلم نیست. اما قرآن تعبیر تعدی می کند به کار ما. فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه، البته به مثل ما اعتدا علیکم، به همان میزان و مقدار نه بیشتر. شما نمیتوانید تند روی کنید در پاسخ گویی، فلا یسرف فی القتل، نمیتونید شما مسرفانه مجازات کنید کسی رو. اما مراد من اینه که به اون مجازات، یعنی به پاسخ گویی ظلم، تعدی، تجاوز، و حال این که تعدی و تجاوز نیست، خداوند لفظ اعتدا رو به کار میبرد. این صنعت مشاکله است، یعنی با همون لفظ و ادب در قالب کلام خداوند سبحان مطرح می کند، عیناً از همون واژه استفاده می شود. اینو فراوان می بینیم در قرآن. عیسی به خدا می گوید خدایا تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، تو می دانی در نفس من چه خبر است، من نمی دانم در نفس تو چه خبر است. خدا نفس ندارد. آنی که عیسی میگوید از باب مشاکله و موازنه در تعبیر است. در مورد حضرت پروردگار عزیزان چیزی به نام ازلال وجود نداره، یعنی این که خداوند کسی رو به گمراهی ببرد. خدای وجود آدمیان را آفریده است که سر به هدایت ببرند و به سعادت برسند به مقتضای رحمت الهی. زلالت در کار خداوند نیست. اون که به عنوان ازلال مطرح میشه، چه اینجا چه در مواردی که یهدی من یشاء و یذل من یشاء، هر کسی را که بخواهد هدایت میکند، هر کسی را بخواهد به زلالت میبرد حضرت پروردگار، این صنعت مبازنه و مشاکله است، یعنی خداوند از پاسخگویی به زلالت مزلین و رها کردن اونها تعبیر به چه میکند؟ ازلال. با همون لفظ ادبیات خودشون با اونها صحبت میکند ذات پروردگار، یعنی رها کردنشون، به خود واگذاری اینها. به همین خاطر صراحتا مشخص میشه در آیات و ما یزل بهی الا الفاسقین. این اذلال الهی در حق کیست؟ در حق فاسقان. یعنی هنگامی که فسق، عصیان به اوج میرسد، خداوند دست رحمت رو برمی‌دارد، رها میکند. این میشه پاسخ عمل اذلال، یعنی رها کردن، به خود واگذار کردن و راندن از بارگاه حضرت ذوالجلال، محروم شدن از عنایات و محبت و لطف ویژه حضرت پروردگار. یا و یذل الله الظالمین، خداوند ظالمین رو اذلال میکند، یعنی پاسخ ظلم ظالم را خدا میدهد. پاسخ ظلم ظالم چیست؟ محرومیت از لطف الهی و از عنایات و لطف حضرت پروردگار. و مقابل اون رو هم میبینیم، گاهی بحث سلب هدایت میشه، خداوند هدایت نمی کند. ان الله لا یهدی من هو مصرف مرتاب، خدا انسان مصرف شکیجاد کنش و پفکن رو هدایت نمی کند. یعنی دست هدایت و لطف از سر چنین انسانهایی برداشته میشه و الا به مقتضای اول همه انسانها استحقاق هدایت الهی دارند. به مقتضای اول خداوند دوست میدارد همه انسانها در وادی خیر و هدایت بیان، اما رفتار متقابل ما انسان هاست که موجب می شود دست عنایت حق برداشته میشه. از اینکه خدا انسانی را به خود واگذار کند تعبیر به اذلال میشه، یعنی دیگه اسباب هدایت بر جان و وجود او نمیتابد و فراهم نمیشه. لذا اذلال رو نسبت دادن به خداوند، بزرگان مفسرین، بزرگان متکلمین میگن اذلال مجازاتی، نه اذلال ابتدایی. یعنی این پاسخ است، پاسخ عمل رو مطابق عمل دادم. و به بیان دیگر سریع‌تر از کنم، نتیجه عمل انسان رو به خود او واگذار کردن. یه تتمه و ذیل هم میزنم که دیگه انشاءالله مطلب تمام شده باشد. در این جهت استعذار دارید از واژگانی که خیلی هم زیباست، خیلی هم دلنشینه، دوست می‌داریم که خدا آن به آن به ما عنایت کند، کلمه توفیق است، واژه توفیق. و میگوییم و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب، و نیست توفیق من مگر به خداوند سبحان که بر او تکیه می کنم و به سوی او رو می آورم. معنای توفیق رو بارها من در مباحث گفتم، به این مناسبت می خواهم عرض کنم. کلمه توفیق از ماده وفق میاد، وفق یعنی جفت و جور شدن. توفیق این معنا رو دارد، هنگامی که اسباب برای انسان جفت و جور می شود، گاهی بساط عشق خودش جور می شود، این که انسان بخواد یک کاری رو انجام بده، اسباب اون فراهم میشه. حضرت عالی به دلتون هست که من این صبحیه پنجشنبه برم محفل سید الشهدا یا نه، برم محفل تفسیر قرآن یا نه، در حال بررسی هستید، حالا امروز تعطیلی رو بخوابیم که این روزهای بعدی فرصت بیشتری داشته باشیم برای پاره از امور. یه مرتبه زنگ ها برای که به صدا در می آید، دوست عزیز زنگ میزند، فلانی من دارم میرم مسجد قبا، میای با هم بریم؟ میگید آقا جان و سخن از زبان ما میگویی. میاد در به منزل می نشینید، ماشین دوست عزیز میاد، در محفل قرآن شرکت میکنید. اسباب آمدن رو خداوند براتون فراهم کرد، این توفیق عزیزان. به ذهنتون یه چیزی میاد، اما انجام این کار یه مقدماتی داره که بسا دور از دست منه، از منزل برون میاید، اسبابش فراهم شده براتون. چقدر در زندگی این رو تجربه داریم در صحنه های مختلف. نام این توفیق است. و ما توفیقی الا بالله، توفیق رو هو الموفق، خدا موفقه، یعنی توفیق رو فراهم میکند، ما موفق. بعد میگید موفق باشید، ما توفیق رو از خداوند میگیریم، موفق میشیم، موفقیت به دست میاریم، این اسباب برامون جفت و جور میشه و به مقصد و مقصود میرسیم. حالا نقطه مقابل، به عنوان مثال عرض میکنم، تو همین مثالی که گفتیم دیگه، گفتیم حالا ما تا امروز نتونستیم بریم این انجمن، دلمون هم میخواد بریم دیگه، امروز که پنجشنبه از فرصتی هست، آمدیم و از درب منزل برون که بخواهیم به سوی مسجد بیاییم. تا که نشستیم پشت فرمان، هر چه زدیم استارت، هر چه خواهش تمنا کردیم، ماشین روشن نشد، برگشتیم تو رخت خواب نرم خوابیدیم، اسباب آمدن فراهم نشد. گاهی مثال میزنم، اومدیم دیدیم شش تا ماشین همسایه پشت ماشین ما پارک کردن، نمیشه که اینها رو بیدارشون کرد از خواب. برمیگردیم میگیم خب پس فعلا خدا خواسته است که بخوابیم. نام این چیست؟ خزلان. خزلان یعنی اسباب کار فراهم نشد ولو شما اراده کردید و خواستید که چنین کاری رو انجام بدید. این هم به ید الله است، این هم به ید الله است. اما چطور؟ اون توفیق به دست خدا، خزلان هم به دست خداوند. اما توفیق و خزلان بازتابی است از عمل خدا آدمی عزیزان. یعنی ما کارها کردیم دیروز و روزها و هفته و ماه و سال گذشته که چون این روزی اون عمل ما بازتابش این است که این توفیق برای انجام چنین کاری مهیا می شود بر اساس محاسبات حکیمانه خداوندی و یه کاری و یه عملی از ما سر زد در این روزهای گذشته که بازتاب اون آن است که به جای اون که در خانه خدا فرش ماتم حسینی در محضر قرآن بنشینیم باید در بستر غفلت و خواب به سر ببریم. این میشه خزلان. یعنی اون باعث خزلان و توفیق عمل ماست و رفتار ماست و بازتاب اون به دست خداوند که به سوی ما برمیگرداند. مسئله هدایت بعد از هدایت و ازلال بعد از رفتار ما هم این معنا را دارد. خب با این توضیح فرمود و ازله الله، اون کسی که در وادی نفس گرفتار می آید، اون کسی که خشم و غضب و شهوت او می جوشد و هیچ مهار عقلی ندارد، اختیار خودش رو داده است به تمتیع و تمتعات این نفس، نتیجه می شود که خدا این رو خزلانش می کنه، به خودش واگذار می کند، دست به هدایت و لطف از سرش بر می دارد، چراغ هدایت رو در خانه جان او خاموش می کند. نتیجه اون می شود که به هر سو می زند و هر در می رود متحجرانه، به هیچ ره به جایی نمی برد و ازله الله. این معنای ازلال مجازاتی خداوند است. منتها فرمود علا علمن، به دو معنا که عرض کردم. خداوند چنین انسانی رو رها می کند، به خود می گذارد و می رود و محروم می شه. نمی شه عزیزان عمق این فاجعه رو به جلال خدا نمی شه تصور کرد که اگر جمالش به دل نتابد سخن نگویم، چنان که توتی جمال آیینه تا نبیند سخن نگوید خبر نبندد. یعنی چه؟ یعنی وقتی خداوند نظر نکند، لا ینظر الله، خدا نظر به جان و دل بنده نکند، چه اتفاق میفته؟ نمیشه عمق این فاجعه رو تصور کرد که نظاره الهی از بنده برگردد و توفیق الهی از سر بندهی برداشته شود. این چه تنهایی و قربت و بی کسی و بی پناهی است که برای انسان به سوء عمل خودش در این وجود دست میده، به حالی که احساس کنه خیلی چیزها هم دارد که هیچ چیز ندارد، انگامی که نگاه جانان رو ندارد. فرمود علا علمن، این عرض کردم دو معنا برای این ترکیب این جار و مجرور وجود دارد. یکی این که از الله الله، خدا چنین می کند این انسان را، علا علم من الله، بر اساس تمام مقادیر علمی الهی، بر اساس تمام حکمت حکیمانه الهی. خب این رو بارها می بینیم گاهی در بحث انتخاب پیامبران الهی، چرا خداوند انتخاب کرده است اینها را؟ علا علم، بر اساس علم و حکمت الهی. چرا چنین افتاده است؟ علا علم، تمام امور الهی بر اساس حکمت و علم خداوندی است. این راه کردن به خود واگذار کردن انسان اصیل نفس به مقتضای عمل او بر اساس علم و حکمت خداوندی عمل می شود و خداوند سر انتقام با کسی ندارد. این معنای اول. معنای دوم یه مقداری تکان دهنده تر است. از الله الله علی علم، تو معنای اول این علم، علم کی بود؟ علم خدا. اما دوم علم، علی علم من، از اون کس، از اون من. خدا این رو رها میکند علی علم است ها، یعنی با علم اون فرد به آنچه عمل میکند، به آنچه بر سر او می آید، به آنچه در انتظار اوست، نه ناآگاهانه، نه مجبورانه، نه غیر مختارانه، نه به قهر و جبر، با میل و کشش و علم و انتخاب، چندان چراغ دارد و بیراه می رود. علا علم من. و این تکان دهنده عزیزان که بله، آدمی به صرف علم ره به نجات نمی برد. ممکن است علا علمن باشد در وادی اخلاق و نفس چنین سقوطی بیاد. ممکنه در حوزه اقتصاد علا علمن باشد، انما اوتیتهو علا علمن. قارون میگوید من با تمام علم و با تمام بررسی ها و من استاد کرسی اکونومی هستم، من اقتصاددان اولین مملکتم که به اینجا رسیدم. و خسفنا بهی و به داره الارض، به زمین هم فرو میرود با تمام اقتصاد و ثروتش. این علم به تنهایی منجی کسی نمیشه. بهترین مثال زیبایی که میتونم خدمت عزیزان بگم، و علم آدم الاسماء کلها، خدا با آدم علم الاسماء را، تمام اسماء را آموخت، اما موجب نشد که لا تقربا هذه الشجره، به اون درخت نزدیک نشه. اما بعد از این که نزدیک شد و کار به اونجا کشید که بعد از تعلیم تربیت الهی محقق شد در حق آدم و تربیت خدا رو طعمش رو چشید، بعد سمجتباه ربه فتاب علیه فهدا، شد مجتبای خدا، شد گزیده خدا و منتخب الهی. این علم هنگامی که با اون باور جزمی یقینی و ملموس ترکیب نشود، نتیجه خروجی اون عمل و ثمر نخواهد بود. علم به تنهایی منجی نیست. این علم اگر با عقیده گره نخورد و باور قطعی نباشد، خروجی عمل نخواهد داشت. و الا میشه مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا. و علم هرچند بیشتر خوانی، چون عمل در تو نیست نادانی. نه محقق بود نه دانشمند، چارپایی برو کتابی چند و بقیه ی ابیات جناب شیخ عجل. فرمود و از الله الله علی علم، این معنای دوم. این فرد علم داشت، میدونست که به سرش میاد، اما به تعبیر عامیانه و کوچه بازاری خودمون حریف نفسش نشد. فردای قیامت داد میزدن یه گروهی در پیشگاه خداوند، ربنا غلبت علینا شقوتنا، خدای ما حریف نفسمون نشدیم، ما حریف امیالمون نشدیم، نتونستیم اینا رو مهار کنیم. ارضایشون کرد، اقرار میکنن، بازگو میکنن. این خیلی سنگینه. علا علم، نه غفلت، نه جهل، نه جبره. و ختم علی سمعه. خب این انسانی که به اضلال می رود چه می شود؟ گویا شرح این اضلال اینه و این اتفاق براش می افته دیگه. و ختم علی سمعه، و خدا بر سمع او ختم می کند و بر قلب او، و جعل علی بصره قشاوه، و بر چشم او قشاوه قرار می دهد. کلمه ختم رو بارها گفتم، ولیکن رسول الله و خاتم النبیین رو هم در سوره مبارکه احزاب که اشاره کردیم که ما کان محمدون صلى الله عليه وسلم ابا احد من رجالکم، در آیه شریفه که گفتیم بحث خاتمیت پیامبر رو اشاره هم اونجا شد. ببینید کلمه ختم عزیزان به معنای منصد کردن، بستن، به پایان بردن است در حقیقت. خب این موم رو میریختند، بعد این به اصطلاح نشانه رو میزدن روی این موم، مهر و موم میکردن این نامه رو و این نوشته و این سند رو. یعنی که چی میشد؟ ارتباط داخل و خارجش قطع میشد، بسته میشد، به پایان میرسید. این مهر و موم میشد. بعد که موم در اختیار نبود، اینو تبدیلش کردن به لاک، شد لاک و مهرش کردن. یه مقداری جلوتر اومدن، گفتن بهتر است که فلز باشد، این رو آمدن سربش کردن، پلمب کردن، از پلمب استفاده کردن، سربش کردن. خب حالا به شکل‌های مدرن‌تر امروز هم دیده می‌شود و عمل میشه. ختم به معنای بستن، منصت کردن، به پایان بردن، مهر و موم کردن، پلمب کردن، لاک و مهر کردن. ختم علی سمعه، خدا گوش چنین کسی رو مهر می کند، می بندد، قلبش رو می بندد و بر چشم او و بر بصر او پرده می افکند، دیده نمی شه. خب این انسانی که تبعیت هوا می کنه کاملا می بینیم، هم چشم دارد، می بیند چشم او که انتخاب می کند لذت ها و شهوت های خودش رو، هم گوش دارد، اتفاقا گوش خیلی قوی هم دارد برای شنیدن خیلی از مسائل و هم یه تحلیل هایی برای خودش داره، بالاخره یه قلبی داره، یه بررسی هایی داره. اما خداوند میگه نداره، اینها بسته شده و تمام است. این آیه از مواردی است که به صراحت میتوان گفت که مراد خداوند عزیزان در قرآن کریم گوش، چشم، قلب، نه این چشم گوش قلبی است که ابتداعا به ذهن ما میاد، بلکه مراد از قلب همان جان و روح تپنده انسان است که گاه لینت دارد، ثم تلین و قلوبهم و جلودهم، نرمش داره، نفوذ پذیر، ادراکات در او وارد میشه، این جان گاهی منصد و تسلب میشود، کل حجاره او اشد و قصبتن سنگ میشه، نفوذ ناپذیر میشه و هیچ به این دل و جان وارد نمیشه. گاه دلیست که هنگامی که ظلمی رو میبیند، خسته بالی رو میبیند، رنجی رو میبیند، شکست دلی رو میبیند، میلرزد، میتپد، اون چنان لطیف و نرمه که میگه ما ان تعوعت فی شیء رزعت به کما تعوعت للاطفال فی الصغر. دیدن زانوی فاتح خیبر داره میلرزه، عشق داره میریزه، یا اول اصلا چه شده، نمیتونم این یتیم رو با این وضع ببینم و تحمل کنم، باید برای اون کاری بکنم. زانو هم میلرزه، بازوی صاحب ذوالفقار هم بلرزه در میآید. این جان و دل لینت شده است، گاهی هزاران هزاران خون هم دیده میشه، تکان نمیخوره کسی، این میشه قساوت قلب. این یه قلبیست که لینت داره، نرمش داره. این قلب، این عضو، این هارت، این محل پمپاژ خون بدن تسلب نمیتونه داشته باشه. این اگر یه صدم است، یه سر سوزنی، یه جایش یه مشکلی پیش بیاد، یه آمپولی بشه، کار تمام است، یه آنفراکتوسه. این تسلب شرائینش معلومه چه میکند با انسان. اون قلبی که سنگ میشه، این قلب نیست، جان و روح انسان است. اون جان و روح گوش دارد، چشم دارد، همینطور که این گوش و این چشم رو میبینیم، جان انسان هم عزیزان گوش و چشم دارد. حالا یا گوش جان شنواز و چشم جان بینا، یا ختم علی سمعه و علی ابصارهی و علی بصرهی قشاوه، یا اون گوش جان میشنوه یا گوش جان کره. فی آذانهم وقر، نه تو گوش ظاهرشون پنبه است به تعبیر قرآن، گوش دلشون پنبه دارد، شنوا نیست، چشم جانشون بینا نیست. ولیکن عجیب تکون دهنده است آیه شریفه، ولیکن تعمت قلوب التی فی الصدور، اینا